حالا به من نگی نه حاج آقا بذار خدا بده من لحن صحبت کردم عوض نمیشه، نه تو لحن صحبت کردن تام عوض نشه، اون دلت رو میخوای چیکار کنی؟ اون دلی که بالاخره قرص شده به این 11 رکعت نماز شب، اون دلی که بالاخره میگه که ما که نماز شب خوندیم، اینو خدا نمیخواد. الان اگر منیت بخواد وجودتو بگیره، نه به خدا نزدیک نمیشی هیچ، این که به خدا قرب پیدا نمیکنه هیچ، بلکه از خدا دورتر میشی. پس خدا به اصطلاح این تعبیری که میگن که تو مو بینی و من پیچش مو، خدا پیچش مو رو میبینه. من میخوام بگم که به دیدگاه خدا در زندگی، به صلاح دید خدا در زندگی احترام بذاریم، که خدا پیچش مو میبینه و ما فقط مو رو میبینیم، ما فقط جلوی بینیمون رو میبینیم، تازه اگه همون رو هم بتونیم ببینیم.
پروردگارا ما را به واسطه فراموشی ها و خطاهای من مؤاخذه مکن.
ربنا
سنگین تکلیف پیشینیان را بر دوش من قرار آمده. سنگینی آنچه از طاقت شانه های نحیف من بر نیاید از ما بدار. قوم کافران مغلوب من مگردان.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
پروردگارا دلم را زان پس که در مسیر هدایت ره سپردی ملرزان.
ربنا
از دریای بیکران رحمتت نصیب بوده
و هب لنا من لدنک رحمه،
که تو بسیار بخشنده.
بله صدا نیایشی های عزیز، اگر از خدا بیشترین ها رو درخواست میکنید، بدونید که بیشترین ها همیشه به صلاح شما نیست، بیشترین ها همیشه بهترین نیست. پس راضی باشید، بعضی موقع به کمترین راضی باشید. مثالش هم میدونی چی میشه؟ مثالش این بازی مارو پله که خیلی موقع بازی کردید، بازی مارو پله. شما وقتی بازی مارو پله رو انجام میدید اینطوریه که حالا این ستونهایی که هست شما تاس رو میندازید و به همون عددی که تاس اومد میرید جلو. حالا مثلا یه عدد تاس میندازید، بیشترین عدد تاس براتون میاد. بیشترین عدد تاس چیه؟ 6 دیگه. میندازید 6 میاد و 6 تا خونه قرار شما برید جلو. این 6 تا خونه‌ای که شما میرید جلو در بازی مارو پله احتمال داره رفیق من، بیشترین، دارم بحث بیشترین رو میکنم، بیشترین احتمال داره سقوط شما رو بیاره. احتمال داره این شیشی که تو آوردی برسی به یه خونه که ببینی ای دل غافل، اینجا یه مار ایستاده که تو رو نیش بزنه و 6 تا پله تو رو بیاره پایین. ولی یه موقع است نه، یک میاری، بلکه این یک آوردن تاس میندازی یک میاری، این یک آوردن یه خونه میری جلو، اما این یه خونه رفتن جلو باعث میشه به یه نردبونی برسی، این نردبون قشنگ 5-6 تا پله تو رو میبره بالا، خیلی بدون دردسر، خیلی شیک و مجلسی، بدون اینکه اصلا خونه دل بخوری دردسر داشته باشه، قشنگ میری بالا، از همه هم میفتی جلو خیلی راحت. پس خیلی موقع عزیزان من دعا که میکنیم پیش خدا، حاجت که پیش خدا میاریم، میدونم شما 6 دوست دارید، میدونم ما بیشترین ها رو دوست داریم، بالاترین ها رو دوست داریم، اینا رو میدونم ما دوست داریم، ولی میخوام بگم از این دوست داشتنه باید بگذریم. بدونیم که این 6 آوردن ما در مسئله دعا کردن یه موقعهایی باعث منیت میشه، یه موقعهایی باعث گم کردن خودم میشه، یه موقعهایی باعث دوری من از خدا میشه. پس با همه قلبم همه اموراتم رو بسپارم به خدا. من دعا میکنم، من بیشترین هم از خدا میخوام، من بالاترین هم از خدا میخوام، اما بحث اجابت رو عرض میکنم، اجابت رو بسپار به خدا. خدای من بیشترین ها و بالاترین ها رو ازت میخوام، اما راضیم به رضای تو، میدونم که بهترین پازل رو برام میچینی، ولو اینکه با اجابت کردن کمترین ها باشه.
یا حبیب من، حبیب من.
رادیو قرآن برگزار می کند پویش مردمی نیایش.
اللهم اغفر لی الذنوب التي جاءت قلبا،
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب،
اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم،
اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته
وكل خطيئة أخطأته.
پویش مردمی نیایش. علاقمندان به خواندن دعا و مناجات و نیایش می توانند با ورود به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir و انتخاب برنامه صدای نیایش آثار نیایشی خود را در صفحه تعامل با این برنامه بارگذاری کنند تا در صورت پذیرفته شدن در برنامه صدای نیایش و از رادیو قرآن پخش شود.
یا شفیع من، لا شفیع
فصل نیایش. صدای نیایش را بشنوید هر شب ساعت 20 از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
یا رفیق من، رفیق من.
شرح فرازهایی از دعای ابو حمزه صومالی با بیان حجت الاسلام دکتر محمد لطفی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از فرازهای دعای شریف ابو حمزه از بیان نورانی امام سجاد علیه السلام به خداوند سبحان عرضه می داریم که و ابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحه، یعنی خدایا من درهای دعا رو برای فریاد کنندگان گشوده می بینم. و اعلم انک للراجی به موضع اجابه، و می دانم که تو برای فرد امیدوار در جایگاه اجابتی. بله، باید در دعا بدونیم که وعده حتمی الهی اجابت هست و باید هم حسن ظن داشته باشیم، به خصوص در ماه مبارک رمضان که دعا مستجابه و زمینه اجابت بسیار فراهمه. خدای متعال در آیه 60 سوره مبارک غافر وعده فرموده که ادعونی استجب لکم، دعا با شما اجابت با من. وعده خداوندم راسته، پس اجابت دعا حتمیه و اصولا ما راهی جز جلب توجه خداوند متعال از طریق دعا نداریم. از کجا اینو میگم؟ آیه 77 سوره مبارکه فرقان، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، دعای شما باعث میشه خداوند متعال اعتنا و توجه ویژه داشته باشه. البته دعایی که به مصلحت نباشه و خیر ما در اون نباشه در ظاهر به اجابت نمیرسه، چون خداوند حکیم مهربان، کار برخلاف مصلحت ما انجام نمیده. بنابراین در این زمان یا به جای دعای ما بلایی دفع میشه یا ذخیره میشه و روز قیامت به جای اون پاداش دریافت میکنیم. پس در هر صورت دعا کردن ما رو برنده میکنه. باید هم مراقب بود که درهای دعا که بازه با گناه بسته نشه. ما خودمون ممکنه زمینه اجابت دعا رو از بین ببریم. گناه جلوی اجابت دعا رو میگیره. در دعای کمیل میخونیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، گناهانی هستند که دعا رو زندانی میکنند و اجازه اجابت نمیدن. انشالله همه ما از خداوند متعال خیر بخوایم و در صدر دعاهامون فرج حضرت ولی عصر ارواح و نافداه باشه که در دل خودش همه رستگاری و کامیابی ها رو هم خواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم انی اجد و سبل المطالب الیک مشرعا و مناهل الرجاء الیک مترعا. آدم یاد حرم امام رضا میفته، وقتی امین الله میخونه قریبه به همین عبارات ولستانت بفضل که لمن عملک مباحا و ابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحا. برای اونایی که اومدن در خونت داد بزنن، فریاد بزنن، درهای دعا رو باز کردیم. و اعلم انک للراجی به موضع جا، یقین دارم شک ندارم برای امیدوارا در موضع اجابتی وللملهوفین به مرصد غافل و ان فی اللحف لا جود و رضا به قضا که عوضا من منع الباخلی و من دوحتا عما فی عید المستأثرین.
بله، داستان عجیبی داره این داستان بیشترین ها و بهترین ها، داستان عجیبی داره این داستان دل بیقرار ما در دعا کردن، داستان عجیبی داره این داستان اضطراب ما برای رسیدن به نیازهایی که الان میبینیم، نیازهایی که تو زندگی داریم باشون دست و پنجه نرم میکنیم. یه خورده باید صبر کنیم، یه خورده باید نگه داریم خودمون رو. بله، دعا کردن که خیلی خوبه، بارها هم گفتم و بازم میگم، همه چیز رو از خدا بخواید، از نمک غذا گرفته، از بند کفش گرفته تا بالاترین مصادیق رزق و روزی، مثل نماز شب خوندن. مرز کردم حالا مثلا 11 رکعت نماز شب خوندن شاید به صلاح کسی نباشه، شما بر نگید بگید پس حاج آقا ما 11 رکعت نماز شب رو از خدا نخواهیم. نه، تو بخوا، تو وظیفه بندگی کن، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو مثل گداها بندگی بکن اما دنبال نتیجه نباش. تو به خدا بگو که خدایا 11 رکعت نماز شب به من بده مثل گداها، اما خواجه خودش میدونه که الان چی به صلاح توه. الان اگه 2 رکعت نماز به صلاح توه، 2 رکعت نماز شب به صلاح توه، او همون 2 رکعت نماز شب رو سفرت میذاره، تو کاست میریزه و تو هم به همون صلاح خواجه راضی باش. اینو من میخوام عرض کنم، با همه وجودمون هم از خدا بخوایم، با همه وجودمون بیشترین ها رو هم از خدا بخوایم، اما راضی باشیم ولو به کمترین ها. اما نتیجه محور دعا نکنیم. دعا کردن ما باید جوری باشه که رضایت محور باشه، نه نتیجه محور. وقتی نتیجه محور دعا کنی، تو تا دستتو میاری بالا، اینطوری میشه که خدایا مریض منو شفا بده. الان مثلا بدترین حالت رو من براتون ترسیم کنم دیگه. مثلا یه مادری هست که این مادر داره، حالا تازه مادر میشه، یه بچه‌ای در رحم داره، بارداره و این مادر خودش هزار تا بالاخره مشکلات گرفتاری داره از جهت جسمی و از اون طرف بدترین مریضی رو پدرش داره و حالا مثلا پدرش رفته یه تومور مغزی بد تو سرش هست و دکترها مثلا اونم جواب کردن و از یه طرفی مادرش هم یه مشکلات روحی خیلی عجیبی پیدا کرده، از یه طرفی شوهرش هم بیکار شده و یه بالاخره تنگنای عجیبی که تو زندگی داره بهش دست داده. یعنی از هر طرفی تو دست بذاری روش، این داره میخوره، از زندگی زمین و زمان این داره میخوره. همچین کسی دعا میکنه خدایا، اگر نتیجه محور بخواد دعا کنه اینطوری میشه، دستشو میاره بالا میگه خدایا پدرمو درست کن، خدایا شغل شوهرمو راست و ریس کن، خدایا مادرم این مشکلشو حل کن. بعد از 2-3 روزی که میبینه نه خبری نشود، با اون دید خودش دارم میگم خبری نشود، و یعنی یه یا الله تو در عالم بزرگترین خبرها رو میذاره، از خودش به جای میذاره. بعد از 2-3 روزی که میبینه خبری نشود، برمیگرده میگه خدایا تو که میدونی، خدایا تو که میبینی، تو که میبینی چه بلایی داره سر ما میاد از همه این تو که میبینی یه کار رو خراب میکنه. این که تو که میدونی فلان اتفاق چرا درستش نمی کنی، این باعث میشه که من کار خراب بشه، باعث میشه اون دعاه دعای نتیجه محور باشه و خراب بشه کار. نه، من دعا میکنم، دونه به دونه مشکلاتم هم میارم، به زبون جاری میکنم، اما میدونم اگر درست نشد اونجوری که من میخوام، درست شده اونجوری که خدا میخواد.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله
معرفی دعاخوان با بیان محمد نصرآبادی.
جناب حاج آقا مهدی سماواتی متولد سال 1344 در تهران و مداح اهل بیت و ذاکر مناقب و مصائب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند، علاوه بر کارهای دیگری که دارن و مشاغلی که دارند، یکی از چیزهایی که خدا توفیق داده و به این خیر و نیکی مشهور شدن ذاکر اهل بیت بودن هست و البته در دعاخانی دست بسیار پرقدرت و حضور بسیار موفقی داشته و دارند. خیلی از ذاکران اهل بیت هستند که از این نعمت برخوردار نیستند، به هر صورت خیلی در این وجه نتوانستند خودنمایی بکنند و حضور موفقی داشته باشند. اما جناب حاج مهدی سماواتی در بحث دعاخانی یکی از قوی ترین ذاکرین این آستان هست. ایشون خب در محله خیابان خراسان تهران و از خانواده‌ای با اصالت همدانی به دنیا آمدند. همدان هم که خبر دارید که بسیاری از بزرگان اهل معنا و عرفان و اهل ایمان جهان اسلام از این سرزمین پربرکت هستند. پدر حاج مهدی ذاکر بوده، ایشون هم از پدر به هر صورت اولین درس ها رو گرفتند و در این حال پارچه فروشی هم داشتند و مادر بزرگوارشون هم که خانه‌دار بودند و به تربیت فرزندان مشغول. جناب حاج آقا مهدی سماواتی رو خیلی ها شاید اگر که از قدیمی ها مخصوصا بپرسیم با نوای دلنشین دعاهای مختلف از جمله دعای سماط عصر جمعه ها به یاد بیارن که سالهاست از دعاهایی است که با خوانش ایشون در بسیاری از شبکه‌های سراسری صدا و سیما پخش شده و هنوز هم استفاده میشه.
اللهم انی اسالک باسمک العظیم العظم العز الجل الکرم الذي اذا دعيت به على مخالق ابواب السماء للفتح بالرحمة الفتحات واذا دعيت به على مضايق ابواب الارض للفرج المفرجات وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والذراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي أغنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب ومن مخافتك فبقبتك التي بها تمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالم وبكلمتك التي خلق.
شروع نوجوانی و جوانی نسل حاج مهدی سماواتی با انقلاب اسلامی بوده و به طور خاص بعد از انقلاب، یکی دو سال بعد از انقلاب، شروع جنگ تحمیلی که دانشگاه انسانسازی بود در اندازه بسیار بسیار عجیبی. یعنی وجوه تلخ و زشت جنگ رو کنار بگذاریم، اما این وجه انسانسازی که برای رزمندگان اسلام اتفاق افتاده بود به اذعان و به تکرار مکرر بچه های رزمنده و اونهایی که اون فضای معنوی رو درک کردن بی نظیر بوده و تکرار نشده. ایشون در 15 سالگی در حالی که دانش آموز مقطع دوم دبیرستان بوده به جبهه میره و جالبه که در حالی که از همون دوره نوجوانی و بلکه حتی میشود گفت کودکی به صورت پراکنده با تشویق پدرشون در مجالس ذکر اهل بیت دست به خلاصه خواندن هم بودن، در جبهه دیگه این خواندن و ذاکری اهل بیت و مداحی و دعاخوانی رو تداوم میدن و این خیلی جدی تر میشه. بعد از جنگ هم این فضا ادامه پیدا میکنه و روز به روز قوی تر هم میشه. حاج مهدی سماواتی جایی توی یک مصاحبه نکته خیلی مهمی رو ذکر کرده بودن. ایشون میگفتن که جامعه ما به شدت نیاز به دعا داره، هر جامعه‌ای و از جمله جامعه ما، اما متاسفانه خیلی از مداحان کمتر به خواندن دعا رو میارن، در حالی که جامعه نیازمند این منابع غنی معرفتی است. نگاه جناب سماواتی رو به دعا ببینید. ایشون میگه که باید سبک زندگی از این ادعیه دریافت و استخراج شود و ما مداحان اگر دعا و زیارات را نخوانیم از یک فیض بزرگ محروم هستیم.
مولای یا مولای انت الدائب و انا الزائل و هل یرا الظالم إلا الدائب مولاي يا مولاي مولاي يا
بله، صدای ما رو از رادیو قرآن و برنامه صدای نیایش میشنوید. خیلی خوشحالیم که این شبها افتخار این رو داریم که کنار شما باشیم، افتخار این رو داریم که لحظه به لحظه کنارتون، لحظه به لحظه هم نفس شما شنوندگان عزیز، بتونیم از ماه خدا لذت ببریم، از ماه خدا استفاده کنیم و از خدا صحبت کنیم، یک گپ و گفت الهی داشته باشیم با هم توی این ویژه برنامه صدای نیایش. این شبها رو بیاییم و بسازیم، این شبها رو بیاییم تا دیر نشده درست کنیم. یعنی باید خودمون این شبها رو طراحی کنیم، بنایی کنیم و خودمون این شبها رو بکاریم. تو این شبها باید بکاریم، بیایم شبها رو خوب درست کنیم، خوب طراحی کنیم که پس فردا نامه عملمون که خدمت شما جلومون گذاشته میشه، پس فردا این حساب ما در قیامت، این کارت بانکی ما رو در قیامت میارن، این کارت بانکی ما تو آبرهای قیامت میذارن که این حساب خالیه. نه، این دنیا تا میتونیم اونجا پول واریز کنیم برای حسابمون قیامت، کارت بانکی ما در قیامت پر از عمل صالح باشه، پر از قرائت قرآن باشه، پر از ذکر و دعا کردن باشه، پر از کمک کردن به مردم باشه. و این شبها هم بهترین فرصتیه که حساب بانکیمون رو بر قیامت پر کنیم، بهترین فرصتیه که نامه اعمالمون رو بنویسیم از آنچه خوب است و آنچه خیر است و آنچه که خدا دوست داره و خوشحال میشه، احب و افضل، آنچه که احب و افضل خداست توی این نامه اعمالمون پر کنیم. بله، خوشحالی خودم رو ابراز میکنم از کنار شما بودن. امیدوارم که لباتون همیشه خندون باشه، دستاتون همیشه پر باشه، همیشه دلاتون گرم گرم باشه، همیشه یاد خدا تو زندگی هاتون پر باشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. ما و همه دستاندرکارانمون در برنامه صدای نیایش که زحمت میکشن، از من زحمت نمیکشم، عزیزان من زحمت میکشن تا یک تحفه‌ای رو، یک هدیه رو این شب خدمتتون بدن.